گودال هستم، اولین بانوی جانورشناس. من جین گودال هستم. پدرم به مناسبت اولین سالروز تولدم عروسک شامپانزه بامزه‌ای به من هدیه داد که اسمش رو جوبیلی گذاشتم. من عاشق جوبیلی بودم. البته من فقط عاشق عروسک شامپانزم نبودم. عاشق همه حیوانات بودم. حتی کرم‌های خاکی که توی حیاط پیدا می‌کردم. یادم یک روز تعدادی کرم خاکی پیدا کردم و زیر بالشت رخت خوابم قایمشون کردم. وقتی مامانم اونها رو دید خیلی تعجب کرد و به من گفت که جای کرم‌های خاکی توی حیاط امن‌تره. برای همین بردمشون بیرون و اونها رو به خونه‌شون زیر خاک برگردوندم. 5 سالم که بود خیلی کنجکاو بودم بدونم مرغ‌ها چطور زندگی می‌کنن. برای همین یواشکی به مرغدونی خونه مادر بزرگم رفتم و ساعت‌ها زیر پوشال‌ها اونها رو تماشا کردم. از این تحقیقات خودم یه نقاشی کشیدم. این اولین پروژه تحقیقاتی من بود. نه فقط حیوانات بلکه طبیعت رو هم خیلی دوست داشتم. اسم درخت شاه بلوط جلوی خونم رو گذاشته بودم نوکی و درخت راش رو هم راش صدا می زدم. درخت راش رو از همه بیشتر دوست داشتم و ساعتها روی شاخه هاش می شستم و کتاب می خوندم. راستی کتاب خوندن یکی دیگر از کارهایی بود که خیلی دوست داشتم. اون وقتا خانواده من پول چندانی نداشتن و من کتابهایی رو که دوست داشتم مجبور بودم از کتابخونه قرض بگیرم. توی 7 سالگی کتابی خوندم که زندگی من رو تغییر داد. اسم کتاب داستان دکتر دولیتل بود. یک بار اون رو خوندم، بعد دوباره خوندمش و قبل از اینکه به کتابخونه پسش بدم برای بار سومم خوندمش. داستان در مورد مردی بود که میتونست با حیوونا حرف بزنه. قسمتی از داستان رو خیلی خوب به خاطر دارم. جایی که دکتر دولیتل و حیواناتی که دوستش بودن رو تعقیب می کردن و اونها به نوک صخره‌ای می رسیدند و راه فرار نداشتن. درست در همونجا میمونها دست و پاشون رو به همدیگه می دادن و یک پل تشکیل می دادن. قشنگ نیست؟ ما به کمک یکدیگر و کمک حیوونا بتونیم یک کاری رو انجام بدیم. بعد از خوندن اون کتاب بود که به خودم قول دادم به آفریقا برم و با حیوونا زندگی کنم. 12 ساله که بودم گروه دوستداران طبیعت خودم رو داشتم با دوستام که اسمش تمساح بود. من و دوستان پول جمع می کردیم تا به اسبای پیر کمک کنیم و در طبیعت راه می رفتیم و از هر چیزی که می دیدیم یادداشت برداری می کردیم. اونجا هر کسی یه اسم مستعار داشت که به جای اسم خودش با اون اسم صداش می کردن. اسم من جین دریا سالار سرخ بود که در واقع اسم یه پروانه کوچولو و زیباه. به نظرتون من شاگرد ممتازی بودم توی مدرسه؟ راستش نه. روزهایی که مدرسه داشتم خیلی سخت از خواب بیدار می شدم. دوست نداشتم توی فضای بسته بشینم و کاری بکنم. اما اگر برنامه توی فضای باز داشتیم یا قرار بود با حیوانا کاری بکنیم خیلی ذوق داشتم. حدس بزنید من چند تا حیوان خونگی داشتم. یه مارمولک داشتم به اسم ایور که پا نداشت. خوکچه‌های هندی داشتم به اسمهای گاندی و جیمی. حلزون‌هایی داشتم که با هم مسابقه می‌دادن، حتی روشون شماره نوشته بودم. اسم گربم خیارشور بود و یه همستر داشتم به اسم هملت. راستی یه قناری هم داشتم که اسمش پیتر بود و البته سگم که اسمش پیجامه بود، چون پیجامه پوشیدن دوست داشت. من دلم شغلی می‌خواست که بتونم بیشتر درباره حیوان‌ها بیاموزم. اما اون زمان دیگران فکر می‌کردند که خانم‌ها نمی‌تونن دانشمند بشن. همه انتظار داشتن خانم‌ها پرستار، منشی یا معلم و اینجور چیزا بشن. اما من دلم می‌خواست به آفریقا برم. دلم می‌خواست درباره حیوان‌ها مطالعه کنم و با اون‌ها زندگی کنم و بیشتر بدونم. خوشبختانه مادرم همیشه بهم می‌گفت اگر واقعا دلت میخواد به هدفی برسی، براش حسابی تلاش کن. اگر جا نزنی، راهی پیدا میکنی. من در لندن به دنیا آمده بودم و در دانشگاه کمبریج تحصیل میکردم. تا اینکه یک روز صحبتی که مادرم کرده بود بالاخره به واقعیت پیوست. یکی از دوستهای مدرسه من رو به خونشون در کنیا دعوت کرد. درست حد زدید. کنیا در قاره آفریقا. برای جور کردن پول سفرم مدتی در رستوران کار کردم و پولهام رو زیر فرش پنهان کردم. یک روز پرده ها رو کشیدم و پولامو شمردم. به اندازه کافی بود. آخ جون، میرم آفریقا. سفرم از لندن به کنیا با کشتی 21 روز طول کشید. 23 ساله بودم. همه چیز شبیه رویا بود، مخصوصا اینکه زرافه رو تا اون زمان از نزدیک ندیده بودم. چشم‌های تیره داشت، مژه‌های بلند و زبون سیاه که داشت خار عقاقی‌ها می‌جوید. می‌دونستم رویاهام داره به واقعیت میرسه. بالاخره من هم مثل دکتر دولیتل در آفریقا کنار حیوونا زندگی می‌کردم. چند ماه بعد در کنیا با دکتر لیکی آشنا شدم که مردم شناس بود، یعنی درباره زندگی و رفتار انسان ها مطالعه می کرد. اون باستان شناس هم بود، یعنی درباره فسیل ها، استخوان ها و گروه های حیوانات درس می خوند. اولش به عنوان منشیش استخدام شدم، اما خیلی سریع تحت تأثیر معلومات من درباره حیوان ها قرار گرفت و درباره شغل جدیدی با من صحبت کرد که در مورد مطالعه درباره شامپانزه ها بود. اون به من گفت که رفتن به جنگل برای خانوم ها کار سخت و خطرناکیه، اما اگر میتونستم بفهمم شامپانزه ها به جای توی آزمایشگاه توی طبیعت چطور زندگی میکنن، اطلاعات زیادی درباره شیوه زندگی اجداد ما انسان ها که مثل این شامپانزه ها توی جنگل ها زندگی میکردن به دست میآوردم. من هیچ تجربه ای نداشتم، اما از صمیم قلب دلم میخواست این کار رو داشته باشم. برای همین یک سال مطالعه کردم و به من گفتن که توی این سفر نیاز به یک همراه دارم. در نتیجه من از مادرم خواستم که توی این سفر با من همراهی کنه. اون به من مدام میگفت که میدونست من جان نمیزنم و میتونم به رویاهام برسم. هرگز اون روز رو فراموش نمی کنم. 16 جولای 1960 بود. اولین روزی که پام رو در جنگلی گذاشتم که امروزه پارک ملی کمبه در تانزانیای آفریقاست. در 26 سالگی بالاخره به سرزمین شامپانزه ها قدم گذاشتم. اونجا بود که زندگی من برای همیشه تغییر کرد. یکی دو روز اول در کنار جایی که اقامتگاهمون بود و چادر زدیم، چند تا شامپانزه دیدیم که روی شاخه های بلند غذا می خوردن. اما به محض اینکه ما رو دیدن فرار کردن. بعد از چند روز هیچ شامپانزه‌ای در اطرافمون نبود و من برای دیدن اونها مجبور بودم روی منطقه بلندی که اسمش قله بود برم و از راه خیلی دور با دوربین اونها رو تماشا بکنم. اما راز منی بود که صبوری کردم و کم نیاوردم. بالاخره دیدم که شامپانزه ها توی گروه های ششتایی دور هم جمع میشن و کارهای رو دست جمعی انجام میدن. شامپانزه های مادر همیشه همراه بچه هاشون هستن و از اونها مراقبت میکنن و شامپانزه های پدر هستن که مسئول به دست آوردن غذا هن. این نشون میداد که این حیوانات مثل ما انسان ها دارای جامعه و جمع بودن و شعور زندگی اجتماعی داشتن. متاسفانه نزدیکترین برخوردی که من با شامپانزه ها داشتم از 100 متر نزدیکتر نبود، تا اینکه یک روز یه اتفاق فوق‌العاده افتاد. یکی از شامپانزه های پدر غذای ما و موزهامون رو دزدیده بود. چه عالی! این یعنی حالا دیگه از ما نمی ترسیدن و شک نداشتم که دوباره فردا سر کله‌شون پیدا میشه. روز بعد منتظر موندم تا اینکه ساعت 4 بعد از ظهر صدای خشخشی نزدیک چادرم شنیدم. اون یه شامپانزه پدر بزرگ بود که ریش بلندی هم داشت. گفتم دیوید ریش سفید. این اسم رو من روش گذاشتم. تا تا اون زمان میگفتن که چون حیوانات احساساتی ندارن، نباید برای اونها اسم انتخاب کنیم و بعد اونها رو با شماره نامگذاری کنیم. اما من چون فهمیده بودم که حیوانها شخصیت و احساسات دارن و مثل ما انسانها وابستگی عاطفی دارن، برای تک تک اونها به جای شماره اسم انتخاب کرده بودم. یعنی اونها رو شبیه خودمون انسانها فرض کرده بودم. هیچ کس واقعا نمی فهمید که اونها دقیقا شبیه ما بودن. اون روز برای اینکه دیوید ریش سفید خوراکی ها رو از من بگیره، مجبور شدم آجیل و موزها رو روی زمین قرار بدم و اون خودش بیاد اونا رو برداره. یک ماه بعد موز رو از دستم می گرفت و چند هفته بعد وقتی توی جنگل بودم، آهسته به من نزدیک می شد، جیبهام رو می گشت تا ببینه براش موز یا آجیل همراه خودم آوردم یا نه. این یکی از لحظه هایی بود که بهش افتخار می کنم. کم کم بقیه شامپانزه ها هم دیدن که من براشون خطری ندارم و همه اونها با من دوست شدن. من همه اونها رو خیلی دوست داشتم. دیوید ریش سفید آروم بود. البته چیزی که میخواست باید به دست می آورد. اما گولایت زود هیجان زده می شد. ویلیام خجالتی بود. و فلوی پیر مادر قوی بود که همیشه دخترها و پسرهاش رو همراه خودش داشت. همینطور که بینشون بودم و نگاهشون میکردم، نکات جالبی در موردشون یاد میگرفتم. میدونستم که موریانه ها که شبیه مورچه ها هستن یکی از غذاهای مورد علاقه شامپانزه ها. اما اونها هم مثل مورچه ها زیر زمین لونه درست میکنن و فقط از سوراخ های ریزی وارد و خارج میشن. یک روز که دیوید ریش سفید رو نگاه میکردم، دیدم که یک شاخه از درخت کند، برگهاش رو جدا کرد و نوکش رو به زمین انقدر مالید تا کمی نازک شد و بعد اون رو داخل لونه موریانه ها فرو برد و زمانی که در آورد نوک اون پر از موریانه بود. اینطور نبود که تصادفی این شاخه رو برداشته باشه و از اون استفاده کرده باشه، بلکه اون این شاخه رو کنده بود و برای خودش یک ابزار ساخته بود، یعنی توانایی ساختن داشت. دانشمندا تا پیش از اون فکر میکردن فقط انسان ها هستن که میتونن ابزار بسازن. حالا دیگر شکی نبود که حیوان هایی هم بودن که باهوش بودن. من هر شب مشاهداتم رو در دفترچه یادداشت روزانه‌ام می‌نوشتم و هر روز می‌دیدم که شامپانزه‌ها کارهای دیگه‌ای می‌کنن که بیشتر و بیشتر شبیه ما میشن. اونها دست همدیگر رو می‌گرفتن، با هم بازی می‌کردن و قلقلک می‌دادن، همدیگر رو نوازش می‌کردن و بغل می‌کردن. هرچه بیشتر نگاهشو میکردم بیشتر یاد میگرفتم. طولی نکشید که اونقدر اطلاعات جمع آوری کردم که دیگه باید یک ضبط صوت همراه خودم میبردم و برای خودم یک دستیار لازم داشتم تا بقیه شامپانزه ها رو توی جنگل زیر نظر بگیره و مشاهده بکنه. 6 سال بعد کاری که با یک دفترچه یادداشت و دوربین شکاری شروع کرده بودم تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی بزرگ و درست حسابی شد و حالا من مسئول اون بودم. عالی نیست؟ ببینید رویایی که داشتم چطور به واقعیت رسیده بود. به لطف کارها و زحماتی که من در تانزانیا اون زمان کشیدم، امروز همه دنیا میدونن که حیوانات برای خودشون احساسات، شخصیت و روابط پیچیده اجتماعی دارن. در زندگی به راحتی میتونیم بفهمیم که با دیگران چه تفاوت‌هایی داریم. اما اگر ببینیم که همگی چه شباهت‌هایی داریم، چیزهای بیشتری درک می‌کنیم. همه ما موجودات زنده که مخلوقات خداوند هستیم، خصوصیات مشترک زیادی داریم. خیلی از ویژگی‌هامون شبیه به یکدیگره. اگه متوجه این موضوع بشیم، حواسمون به هم دیگه بیشتره، بیشتر مواظب هم هستیم و کنار هم به زیبایی زندگی می‌کنیم. امروزه مرکز تحقیقاتی دکتر جین گودال گسترش پیدا کرده تا به مردم در همه جای دنیا یادآوری کنه زمینی که روی اون زندگی می‌کنیم متعلق به همه ما موجودات زنده است، نه فقط انسان‌ها. اگر مراقب سیارمون باشیم، یعنی مراقب یکدیگر و جانوران بودیم. حتی حالا خانم جین گودال در کنار مؤسسه خودش و کارهایی که روی شامپانزه های محبوبش انجام میده، روی گونه های دیگر در حال انقراض و از بین رفتن هم کار میکنه و حواسش به مراقبت از محیط زیست هم هست.
گروه ریشه ها و شاخه ها که او تشکیل داده با بیش از 150 هزار گروه در سنین مختلف کودکان، جوانان و نوجوانان در بیش از 130 کشور دنیا عضو داره تا جهان رو به جای بهتری تبدیل بکنه. اگر شما هم میخواین میتونید به جمع محافظان محیط زیست بپیوندید. من جین گودال هستم و فکر میکنم همه ما شباهت های زیادی به یکدیگر داریم. نگاه کنید، مشاهده کنید، صبور باشید. بگذارید یادتان بدهم که ما صاحب این زمین نیستیم، بلکه فقط آن را با دیگر موجودات شریک هستیم. به آنچه در قلبتان حس می کنید گوش دهید. ما مسئول حیوانات دوروبرمان هستیم، مسئول طبیعت دوروبرمان. باید مراقب آنها باشیم. وقتی برای یکی از ما مشکلی پیش می آید، حالا خواه انسان باشد یا حیوان یا طبیعت، باید به هم کمک کنیم. اگر این کار را بکنیم، پلی ساخته ایم. پلی که همه ما می توانیم به سلامت از روی آن بگذاریم. حتی یک روز شب نمی شود بی آنکه بر جهان اطراف خود اثری بگذاریم. هر آنچه انجام می دهیم تغییری ایجاد می کند و این شمایید که تصمیم می گیرید این تغییر در این دنیا چطور به وجود بیاید، خوب یا بد. خانوم دیم جین موریس گودال، متولد 3 آوریل 1934 یعنی 14 فروردین 1313، در حال حاضر در سن 90 سالگی همچنان مدیریت مرکز تحقیقاتی جین گودال رو بر عهده داره. روی حیوانات و طبیعت تحقیق میکنه، به حیوانات و طبیعت عشق میورزه و از اونها مواظبت میکنه.